بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی حضرت زینب سلام الله علیها قبل و بعد کربلا خیلی مبهمه، یعنی تاریخ منعکس نکرده خیلی که ایشان قبل و بعد از کربلا چگونه بوده برنامه زندگیشون. بیشتر حوادث و اتفاقاتی که از زندگی ایشون ما میدانیم مربوط به کربلاست. نویسندگانی هم که درباره ایشون کتاب نوشتن اکثرا به همین جریان کربلا پرداختند. خدا رحمت کنه مرحوم فیض الاسلام که همین نهج البلاغه رو جمع‌آوری کرده و ترجمه کرده، ایشون یه بیماری گرفت، یه وقتی نذر کرد اگر شفا پیدا کنه یه کتاب راجع به حضرت زینب بنویسه. بعد که خوب شد یه کتابی نوشت به نام خاتون دو سرا، تو بازار هست، این کتاب راجع به زینب نوشت. مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی هم که در قم بدنشون دفن شد و بعد از چند سال بدن سالم بود و بدنشون منتقل کردن به عراق و کربلا، شون هم کتابای خوبی داره. یک کتاب قطوری دارد به نام زینب از گهواره تا گور، ایشون هم در اون کتاب خوب بحث کرده راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. البته اهل سنت هم راجع به حضرت زینب کتاب دارن، مثل این دکتر عایشه بنت شاطئ که اهل مصر و مفسر قرآنه، چند تا تفسیر نوشته، تفسیراش هم غالبا تفسیر روز هست. ایشون هم یه کتاب داره که تو بازار هست، ترجمه فارسی شده، عربیش هست زینب بطل و کربلا، ترجمه فارسیش هست زینب قهرمان کربلا. بعد از کربلا ظاهرا ایشون یک سال بیشتر زنده نبوده، اما کجا و چگونه از دنیا رفته و دفن شده تو کتابا نیامده. اینایی هم که نوشتن و میخوانن غالبا روی حدسه. سه جا محل دفن و وفات ایشون نقل شده، یکی در مصر که گفتن بعد از کربلا دیگه ایشون تو مدینه نماند، چون مدینه خیلی جو سنگینی داشت. در مصر از دنیا رفته، اونجا به خاک سپرده شده. البته اونجا الان حرم داره تو مصر، صحن و سرا داره، زیارتگاه داره. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی هم معتقد بودن حضرت زینب تو مصر هست، اعتقاد ایشون این بود. جای دوم خب در شام هست، که حالا بازگشت حضرت مدینه از حضرت زینب از مدینه به شام این به چه صورتی بوده، مثلا آیا اونجا باغ داشتن، اونجا امکانات داشتن، شوهرش به خاطر وضعیت جسمی و چون خیلی بعد از کربلا خوبشون اذیت میشد، به خاطر وضعیت روحی اووردشون اینجا که یه مقدار اینجا آب و هوای بهتری داشت، که حالا مثل مرحوم آیت الله مرعشی میگفتن زینب کبرا خاطره خوشی از شام نداشته، به شام بر نمیگشته. ولی در این حال بعضی آقایان و بزرگان هم معتقدن نه، شام دمشق نبوده، اطرافش بوده، همین جایی که الان قبر ایشون هست که به هر حال مسلم اینجا قبر دختر امیرالمؤمنینه. منتها بعضیا میگن که ام کلثوم در اینجاست و حضرت زینب در مصر، بعضی هم معتقدن حضرت زینب در همین جاست. چون اینا رو گاهی مثلا به ام کلثوم زینب سقرا هم میگفتن، شاید این مثلا اتفاق موجب این اشتباه شده. جای سوم هم در مدینه، بعضی گفتن نه ایشون تو مدینه ماند و از دنیا رفت و در بقیع به خاک سپرده شد. لذا این ابهام تاریخه، هیچ جای توقع هم نیست. من بارها تو منبرها گفتم اینا که امامزادن و به هر حال افرادی هستن که رتبهشون از امام پایین تره، امام مثل امام رضا که ولیعهد بوده تو ایران 3 سال، 2 تا روایت داره شهادتش، هم آخر سفر هم 23 ذی‌قعده. مثل حضرت زهرا که تنها یادگار پیغمبره، چند تا روایت داره شهادت، حالا 2 تاشو ما برای مردم گفتیم. من یه وقتی جمع‌آوری کردم نزدیک 10 تا روایت داره. سوم ماه رمضان داره، 6 ماه بعد داره. طبیعیه که تاریخ تو این مسائل ابهام داشته باشه، مهمم نیست. به هر حال هم مصر رو باید رفت زیارت کرد اگر بشه، هم شام رو باید رفت زیارت کرد و همه اینها به هر حال محل زیارت حضرت زینب سلام الله علیها است. ما امامزاده هایی که چند جا قبر دارن زیاد داریم، مثل حضرت حمزه، هم قم هست، هم شهر ری هست، هم کاشمر هست. مهم اینه که ما این شخصیت رو بشناسیم. من راجب حضرت زینب، خب چون ظهرم صحبت دارم اینجا توی مسجد دیگری نزدیک همینجا، بعضی مطالب رو اونجا میگم، اما امروز دو تا مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. خوب دقت کنید. مطلب اول، چند تا حدیث داریم، سه تا ویژگیه اگر در کسی باشه خیر دنیا و آخرت داره، نجات دنیا و آخرت داره، آرامش تو زندگیشه. اگر کسی این سه تا رو داشته باشه اسمش جزو صدیقینه. صدیقین خیلی مهمن دیگه، چون میدونید بهشت اون چهار تا رتبه اولش، اولیش مال نبیینه، بعد مال صدیقینه، بعد مال شهداست، بعد مال صالحینه. آیه قرآن دیگه، من النبیین و صدیقین و شهدا و سال. صدیقین بعد از نبیینن. صدیقین مثلا علی ابن ابی طالب صدیقه، میخوام ردیفشو بدونید. حضرت مریم صدیقه است، حضرت زهرا صدیقه است. حدیث داریم خدا به پیغمبر شب معراج فرمود اگر کسی این سه تا ویژگی رو داشته باشه، اکتبه من الصدیقین، من اسمش رو به صدیقین می نویسم. انقدر این سه تا مهمه. خیلی از آقایونم اینو بحث کردن که به هر حال آرامش چجوری به دست میاد، چطور انسان تو زندگی استراب، الان چون می دونید خیلی استراب زیاد شده، خیلی نگرانی زیاد شده، مریضی، حوادث، وقایع. اگه بخوایم آرامش داشته باشیم، یه فرمولش این ستاست که الان میگم. این ستا رو من میخوام تو زندگی حضرت زینب برای شما پیاده کنم. یعنی اگه بخوایم زینب کبرا رو معرفی کنیم، این مثلث سه ضلعی که الان میخونم روایاتشو، معرفی نامه حضرت زینب. حالا این ستا چیه که اگر کسی داشته باشه خیر دنیا و آخرت داره، آرامش داره؟ فرمود الرضا و به قضاء الله، یکی راضی بودن به رضای خدا، دو الصبر و علی بلاء الله، صبر بر مصیبت و حوادث، و سومین ویژگی الشکر و علی نعماء الله، شکر بر نعمتهای خدا. پس چی شد؟ رضا و صبر و شکر. یعنی آدم راضی باشه، صابر باشه، شاکر باشه. چرا این ستا رو من گفتم؟ چون این تا هر سش، این حدیث به خاطر اینه، اینا هر سش سه تا نقطه مقابلش نقطه سقوطه. اگه آدم راضی نباشه میشه شاکی، شاکی هم که بشه خدا خوشش نمیاد. اگه آدم صبور نباشه میشه جزوع، هی جزع میکنه، فزع میکنه، کفر میگه. اگه آدم شاکر نباشه مقابل شکر کفرانه. یعنی راضی، صابر، شاکر اگه کسی نباشه، نقطه مقابلش میشه شاکی، جزو، ناسپاس. به خاطر همینم ببینید آقایون، خواهران، دنیا ناملایمات داره، فراز داره، نشیب داره، کم داره، زیاد داره. شما یکی پیدا کنی بگه من درد ندارم، پولدار یه جور، فقیر یه جور، عالم یه جور، بی سواد یه جور، کارم ندارم اتفاقات دلیلش چیه. خیلی هاشم ما مقصریم. کسی که تون میره تصادف میکنه بچهشو از دست میده، خب خودش مقصر. کسی که بیدقتی میکنه مثلا تو خونه گاز میگیره خفه میشن چند نفر، خب خودش بیدقتی کرده. کسی که تو قضا احتیاط نمیکنه دیابتش بالا میره یا قلبش میگیره یا چرب، من علتشو کار ندارم. وقتی اتفاق پیش اومد به هر دلیلی، هر که میخواد مقصر باشه، بعضی شما مقصر نیستیم، او زلزله میشه یه مرتبه درجا طرف، بعضی هم عامل انسانی توشه. انسان اگر رضا و صبر و شکر تو زندگیش باشه، این عامل آرامشه، عامل رشده، عامل ترقیز. راضی به معنای اینه که ما از آینده که خبر نداریم، اطلاع نداریم، چرا؟ ائمه ما خبر داشتن چون ظرفیتشو داشتن. حضرت زینب هم خبر داشت، خیلی از مطالبو میگو، عالمه غیر معلم است. معنای رضا اینه، حوادثی که تو زندگی پیش میاد، انسان رضایت معناش این نیستش که انسان منفعل باشه ها، بشینه هر بلایی سرش بیارن، نه، معناش نگه حادثه اتفاق افتاد جزع و فزع نکنه، ناشکری نکنه، ناسپاسی نکنه. حالا این ستا رو بیاد تو زندگی حضرت زینب برای شما بگم. زینب کیست؟ راضیه، صبوره، شاکره، مظهر رضا و صبر و شکر. خب شما نگاه کنید کربلا رو ببینید، یه زنی این همه مصیبت، این همه اتفاق، این همه حادثه، یه جا شکوهی بکنه، گلهی بکنه. من خیلی ناراحت میشم اینا که گاهی تو شعراشون میگن زینب بیچاره. حرفا چیه؟ زینب چاره ساز عالم بوده. شب عاشورا وقتی شروع کرد لرزیدن، امام حسین اون شعرها رو خوند که نشون میداد فردا شهید میشه، خیلی خیلی لرزید، خیلی اشک ریخت. ابی عبدالله یه تقاضا ازش کرد، فرمود یا اختا اصبری، خواهرم صبور باش، صبور باش، قرار هنوز اتفاق نیفتاده، تو اینطور خودتو باختی. یه جمله گفت، گفت ستجدنی صابرا، برادر منو صبور میابی. تموم شد، واقعا هم تموم شد. شما روز عاشورا ببینید تو تمام قصه های کربلا هر کجا پا میذارید اسم رباب نیست، همه جا اسم به ما میگن چرا از ام کلثوم شما صحبت نمیکنید؟ ام کلثوم تو کربلا اسمش نیست زیاد، حضرت سکینه فقط یه مصیبتی ازش نقل شده. ام کلثوم فقط وقتی رسیدن مدینه یه شعری ازش نقل شده، مدینه تجدنا لا تقبلینا، اشعاری خون. اما حضرت زینب شما از صبح عاشورا شروع کنید، از شب عاشورا همه جا اسمش هست. امام حسین پیراهن میخواد، نمیاد بگه ام کلثوم، بگه مثلا سکینه، بگه میگه یا اختا ایتینی به صوب لا یرغب، خواهرم اون پیراهنی که مادرم برام بافته پیش توست، بده من بپوشم. طفل شش ماهه رو میخواد، به مادرش نمیگه، نمیگه یا رباب، میگه یا اختا ناولینی ولدی الصغیر، بچه کوچیکم رو بده من باش خداحافظی کن. میدان میخواد بره وداع حضرت زینب، شهید میشه تو میدان، بالای بلندی تل حضرت زینب، کنار بدن قاسم میاد حضرت زینب، کنار بدن علی اکبر میاد حضرت زینب، از نهر علقمه برمیگرده حضرت زینب. نه تنها خودش راضی و صبور و شکور بود، بقیه هم صبر میداد. بابا امام سجاد ولی الله، حجت خداست، یادگار امامه، صبح یازدهم داشت جون میداد، واقعا داشت قالب تویی میکرد، اینقدر چون حجت خداست دیگه. ببینید یه وقت مثلا شما فرض کنید که یک مفسر قرآن میبینه یه قرآن رو زمینه، آتیش میگیره، میبینه یه آیه قرآن زیر دست و پاس، عصبانی میشه، اون میفهمه قرآن یعنی چی. من حواسم نیست قرآن رو زمینم میذارم. ولی خدا میفهمه بدن ولی خدا رو زمین بودن یعنی چی، بدن ولی خدا زیر سم اسب بودن یعنی چی، سر ولی خدا بالا نیزه. واقعا داشت قالب تهی میکرد که وجود مقدس زینب کبری آمدن و برمودن عزیز برادر، مالی اراک تجود به نفسه، تو که داری جون میدی. بعد آرامش بهش داد، گفت اینجا قبر میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان، اینطور نمیمونه، این بدنها دفن میشه. همین که الان میبینید دیگه، این کربلا الان چه سر و دستی میشکنن مرد. جان ولی خدا رو نجات داد. چند جا به جان ولی خدا رسید، یکیش در همین قصه این رضا و صبر. ببینید عرض کردم ماها یه خورده اتفاق برامون میفته خودمون رو گم میکنیم، وارد مجلس ابن زیاد شده، خدا رحمت کنه میرزای شیرازی، یه روزخانی این روزه رو میخوند، ایشون خیلی ناراحت شد، گفت که کافیه، همین کافیه، بذار برای همین گریه کنیم. چون روزه زیاد که نباید خوند، روزه رو باید فهمید، اگه روزه درک بشه هیچ روزه دروغ هم لازم نیست آدم بخونه، هیچی رازه. انقدر مصیبت های ائمه سنگینه کسی درک کنه، هیچ لازم نیست آدم دروغ خاطیش کنه. اینو گفت روزخون، گفت دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد به ارذل ثیابه، یعنی دختر علی رو با لباس‌های مندرس تو این مسیر، خب لباس‌ها مندرس شده بود، با چهره آفتاب دیده آوردن جلو ابن زیاد، مشروب خوره با اون سابقه مادرش و مشهوریتش. میرزا گفت آقا بسه، خیلی مصیبته، بذار من حق اینو ادا کنم، برای این گریه کنم. بعد ادامه، بعد اینو گفت، گفت شما میدانی زینب و آوردن جلو ابن زیاد یعنی چی؟ این زینبیه که وقتی کنار قبر پیغمبر میخواست بره، 7 نفر محرم دورشو میگرفته، تازه کنار قبر پیغمبر، اون شمع رو قبرم خاموش میگردن، حجم بدنشو کسی نبینه، و حالا این زینب رو بیارن مقابل این ابن زیاد، این خیلی مصیبته، خیلی مصیبته. گفت لذا اون همسایه‌ای که توی مدینه داشتن، گفت من سالها تو خانه همسایه امیرالمومنین بودم ولی دخترش رو ندیده بودم، زینب. اینا ببینید درک این مسائل، درک این مصائب، اینا حساسه، این صبور بودن. وقت تو این مجلس رو کنه به ابن زیاد بگه ما رأیتو الا جمیلا، ما ناراحت نیستیم، کربلا برای ما زیباست. من یک دهه تو مشهد یه وقتی رو این ما رأیتو الا جمیلا صحبت کردم، خدا رحمت کنه مرحومای تبرسی، یه مجلسی داشتن در مشهد، جمعیت هم زیاد بود، یک دهه رو این جمیلا گفتم چرا حضرت زینب گفت کربلا جمیله؟ شما نگاه کنید کجای زشته، کربلا همش جمیله، اخلاصش، بندگیش، ایثارش، فداکاریش، خداحافظیاش، شعراش، دعا کردناش، قرآن خوندناش، همش مناجات امام حسین تو قتلگاه، اینا زیباست. ما رأیت الا جمیل، این صبوری و این رضا و این شکر، این بخش اول عرض من، حالا دومیش هم میگم، اینو اول گوش بدید. اینه، وارد مجلس یزید شد. خب مجلس یزید، ابن زیاد کوفه بوده، تقریبا 2-3 روز بعد اومدن، اما شام بعد 20 روز اومدن. شما فکر کنید یه کاروانی سوار بر مرکب 20 روز، شما 2 روز 3 روز با اتوبوس میری کربلا، تو هتل میرسی هرچی لباس داری میذاری کنار، میگی خاکی شدم فلان شدم، تازه با ماشین با امکانات 20 روز یه کاروان از کربلا، اونم هر شهر موسل، شهر تکریت، شهرهای ناسخ التواریخ نوشته شهراشو، من جای دیگه ندیدم، ایشون یکی یکی نوشته که وارد چه شهری شدن، کجا استقبال شد، کجا درو بستن، اکثرا نوشته شهرهای بین را برخورد منفی کردن با اینا، بعضی جا اصلا دروازه رو بستن را ندادن. یه همچین وضعیتی وارد مجلس یزید شده. خب بعد 20 روز چهره های آفتاب دیده، گرما بوده دیگه، فصل عراق، فصل تقریبا مهر، یعنی آخرای شهریور بوده کربلای اون زمان، فصل گرما، لباس های مندرس شده، خسته، گرسنه، تشنه، وارد مجلس یزید شدن. یزیدم این جلسه رو خب تقریبا یه جلسه رسمی کرده بود، یهود رو سرانشون رو دعوت کرده بود، مسیحی ها رو دعوت کرده بود، سفیرا رو دعوت کرده بود، مسئولین رو دعوت کرده بود، سفرای روم رو دعوت کرده بود. خدا حفظ کنه آقای فاطمینیا، یه وقتی میگفت من یه بار رفتم مسجد دمشق، مسجد اموی، گفت دیگه هم نمیرم چون حالم بد میشه، در اونجا که وارد میشم نگام میفته به اون وسطی که این اهل بیت رو وارد کردن و این افراد پلیدی مثل یزید و دیگران دور تا دور نشسته بودن وارد. خب اینو میخوام عرض کنم، ببینید اون جمله تو مجلس ابن زیاد، اینم تو مجلس یزید، این همه آدم وارد شد. قبل از این که صحبتی بشه، اولین حرفی که زد که حالا خانوما خوب دقت کنن، رفت رو موضوع حجاب، گفت امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالت، زنای خودت پشت پرده باشن اما دخترای پیغمبر جلو چشم نامحرم وارد مجلس تو بشن، امن العدل یبن الطلقا، تحریر رو که حرائرک، چون پرده زده بود تمام ناموس خودشو، زنها رو پشت پرده و آل الله رو وارد مجلس کرده. خب ببینید تو این مجلس دارن به سر امام حسین جسارت میکنن، تو این مجلس تناب بستن به دست اینا. اما حضرت زینب از هیچی نگفت، ما رو اذیت کردن، ما رو زدن، ما رو گرسنه نگه داشتن، ما رو تو خرابه جا فرمود. اول من بگید ما رو جلو چشم نامحرم جلو آوردید، ما دختران پیغمبریم، ما آل اللهیم. اینا خب چه چیزی میشنوی آقا؟ صبوری. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی و من سب 11 محرم بیت آقا منبر بودم، اومدم پایین خب رفتی برای شام، خیلی ایشون ناراحت بود، حالا من دیگه یادش کردم امروز، گفتم آقا شام بخور، گفت من امشب آب از گلوم پایین نمیره، گفتم، گفت شما آقای رفی نمیدونی امشب چه شبیه، شب 11 تا سخت‌ترین شب تو تاریخ بشر برای اهل بیت، فرمود شب عاشورا امام حسین بوده، ابوالفضل بوده، قاسم بوده، سخت بوده، ولی بالاخره فرمود امشب اگر عمه سادات جان میداد تو کربلا حق داشت، یک کسی که 6 برادرش رو زمین افتاده، 7-8 برادر زاده، 4 دختر پسرای حضرت امام حسن، 2 بچه های امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، چند تا از بچه های عقیل، بچه عموهاش، 2 بچه های خودش، بیماری امام سجاد، بچه های پخش تو بیابان، با همه این اوضاع من بارها گفتم الان خود شما تصدیق، ما یه بابامون از دنیا بره، بچه‌مون مریض شه، یه گرفتاری داشته باشیم، این نگاه میکنیم نمازمون امشب دیر شد، مسجد نرسیدیم بریم، مریض داشتیم، میدونم بعد میرفتیم به ایزهرا، یه مشکل اینطوری، یه همچین کسی با این همه مصیبت اون شب نماز شبش رو ایستاد خوند، که امام سجاد میگه من یه وقت دیدم تو این جب امتی تسلی من جلوس، دیدم امه جانم داره نماز شب میخونه، منتها میگه دیگه پاهاش گیر نداشت، نشسته میخوند، میگه تسلی من جلوس، دیدم دیگه این پاهاش گیر نداره، نشسته داره میخونه، بشکست دلی شکسته میخوان، نشسته میخوان نماز. این شخصیت زینب کبراست با این در واقع ویژگی ها و خصوصیات. این بخش اول عرایض من. پس چی شد؟ بخش اول صفت رضا و صبر و شکر. ما که نمیخوایم فقط قهرمان پروری کنیم، تعریف کنیم، نه، ما میاد بگیریم یک کمی شکوه هامون و گله هامون و ناسپاسی هامون و مقایسه کردن هامون و عرض میکنم طلب کار بودن هامون رو از خدا کمش کنیم. آقایان، خواهران، ببینید حدیث قدسی است، من این حدیث رو هر وقت میخونم خودم ناراحت میشم، یعنی بر میخوره. من 3 قبل تو قم رفتم زندان برای زندانیا سخنرانی، خب نزدیک 1,000 تا 2,000 تا، اولا خیلی قصه خوردم، شاید 2-3 برابر شما جمعیت تو این زندان آدم نشسته بود، همم جوون، هر چی نگاه کردم همه بین 18 تا 25، یعنی شاید مثلا آدم 30 سال 35 سال 10 تا تو اینا نبود، جمعیتی. خب میرم گاهی بعضی زندان ها سخنرانی، خب چی بگم برای اینا؟ این حدیثو خوندم، این حدیثو برای شما هم خوندم، خیلیاشون فطرتاشون پاکه، اینا گناه ندارن، که این گیر افتاده، گیر افتاده یه موتور دزدیده، حالا بردن این زندان، یه مواد مخدری داشته، یا یه مثلا فحشایی مرتکب، خیلی فطرت، یعنی حرف میزدی اشک میریختن، بعضیاشون حبس ابد بودن، خیلی من قصه خوردم. عرض میکنم که این حدیث رو براشون خوندم، گفتم ببینید خدا تو قرآن، تو حدیث قدسی است، میگه یبن آدم ما انصفتنی، آی انسان با من بی‌انصافی میکنی، شما با من بی‌انصافی میکنی، چرا با من بی‌انصافی میکنید؟ ما چه بی‌انصافی با خدا کردیم؟ گفتم خدا خودش گفته یبن آدم ما انصفتنی اتحبب الیک بالنعم و تبغض الی بالمعاصی، من به تو محبت میکنم با نعمت، تو به من بدی میکنی با گناه، این بی‌انصافی نیست؟ الان بابای شما به شما به دانشجو پول بده، بگی برو کتاب بخر، این بره مشروب بخره، سیگار بخره، ناراحت نمیشه؟ نمیگه بچه بی‌انصافی؟ میگه من به تو نعمت دادم باش عبادت کنی، باش گناه، من به تو چشم دادم به نامحرم نگاه کنی، من به تو زبان دادم دروغ بگی، من به تو دست دادم به اونا، گفتم البته از محضر شما عذر میخوام، گفتم دست دادم دزدی کنی یا دستگیری کنی، خیلی روشون اثر گذاشت این جمله، گفتم ببین من هیچی به تو نمیگم، فقط این یه روایت، همین یک کلمه، یبن آدم ما انصفتنی، انصافو به کار نبردی با من، اتحبب الیک بالنعم، من از اون بچگی که مادر به دنیا اومدی بهت نعمت دادم، قدرت مکیدن شیر بهت دادم، قدرت راه رفتن بهت دادم، بزرگ شدی، اولاد، فرزند، خونه، وقت تبقز الیه بالمعاصی. پس اگه میخوایم تو زندگی آرامش داشته باشیم، هیچ چیزی نه به کبرا مضطرب نبود. حالا میگم خطبه ای که تو شام خان تو مدین کوفه خان نشان آرامششه، چون راضی و صبور و شکور بود. این بخش اول عرایزم تمام. بخش دوم این چند دقیقه که باقی مونده اینو میخوام توضیح بدم. وقتی وارد قصر نگاه شد یه جمله گفت، شما بیشتر تو مصیبت اینو شنیدید، شاید برای شما باز نشده. فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. ببینید قبولی عمل، خوب دقت کنید چی میگم، غیر از اصل عمله. میلیون ها نماز رو این کره زمین خونده میشه، همش که قبول نیست. صدها هیئت تو این تهرانه، همش که قبول نیست. صدها مسجد ساخته میشه، حج، عمره. امام صادق فرمود کسی دو رکعت نمازش قبول باشه مطمئن باشه بهشت میره. قبولی خیلی کمه. چند تا آدم کنکور شرکت میکنن؟ 1,000,000. چند تا قبول میشن؟ چند تا آدم صبح برن امتحان رانندگی بدن با افسر؟ 100 تا 200 تا. همه رو این قبول میکنه. امیرالمومنین فرمود به قبولی عمل بیش از اصل عمل اهمیت بدید. کونو علی قبول العمل اشد من، از انقدری که اهمیت میدید به قبولی. ببینید حضرت ابراهیم، آدرس میدم ببینید، قرآن آیه بقره 127، حضرت ابراهیم وقتی خونه خدا رو ساخت 5 تا دعا کرد. 5 تا دعاش تو سوره بقره آیه 127 هست. اولیش اینه: و از یرفع ابراهیم، قرآن میفرماید از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. وقتی این بنا و کارگر خونه رو ساختن و تمام شد، اولین دعاش چی بود؟ ربنا تقبل منا، خدایا از ما قبول کن. لذا یه دعای من یادداشت کردم اینجا، امام کاظم علیه السلام هر کاری که انجام میداد، امام کاظم، چون از حضرت ابراهیم خدا قبول کرد دیگه، قبول نمیکرد که الان حد شکل نمیگیره. حضرت ابراهیم، امام کاظم هر کاری که انجام میداد، حالا شما فارسیش هم میتونید بگید، میگفت اللهم تقبل منا کما تقبلت من ابینا ابراهیم، خدایا همونطور که بابامون ابراهیم قبول کردی از ما قبول. اللهم، چون تو قبولی عمل همیشه عملتون رو بزنید به پای بزرگان. مثلا خود من عید فطر که میشه سخنرانی ها میگم خدایا این روزه ماه رمضان ما رو با روزه امام زمان با هم قبول کن، اینطور خوبتره. خدایا این نماز ما رو با نماز امام زمان قبول کن. اللهم تقبل منا کما تقبلت من ابینا ابراهیم. اصلا شما میدونید اولین کشت و کشتار رو کره زمین رو همین قبولی و عدم قبولی شد دیگه. اولین کشتار رو زمین رو همین شد، وقتی قابیل و هابیل هر دوشون یه اون انفاقی رو کردن. حالا یکی گوسفند کشت، یکی مثلا گندم داد، نمیدونم، کار به مفسرین مختلفن. هر دوشون یه صدقه دادن. دقت کنید قرآن میگه فتقبل من احدهما، اسمشو نیورد، اسم هابیل و قابیل تو قرآن نیست، داستانش از یکیشون قبول شد اما از دیگری قبول نشد. همونجا قابیل چرا از من قبول نشد؟ از تو قبول رو کشت. یعنی اصلا ریشه خیلی مهمه. مسجد ضرار امروز اثری ازش نیست، ولی مسجد قبا دو رکعت نماز توش ثواب یه عمره داره. خیلی مواظب باشید عمل قبول بشه، قبولی عمل. من اینجا نوشتم، حالا نمیرسم توضیح زیادم بگم، فقط مختصر میگم که ما 5 دسته شرایط داریم برای قبولی عمل. یعنی چیزایی که نمیذاره عمل قبول بشه، این 5 تاست که حالا میگم. 1، شرایط اعتقادی. 2، شرایط اخلاقی. 3، شرایط اقتصادی. 4، عبادی. 5، خانوادگی. حالا بعضیشو براتون میشمارم، ولی بحثش بحث یه منبر نیست. حداقل مثلا یه دهه مارمزون باید روی بحث قبولی عمل صحبت بشه که چه شرایط قبولی صدقه چیه، شرایط قبولی نماز چیه، یه عمل با چه عوامل و ضوابطی قبول میشه. یه وقتی من خوندم این روایت رو، شاید از من شنیدید، امیرالمومنین خیلی انفاق میکرد. یه کسی بهش گفت آقا کم تنفق، چقدر شما انفاق میکنی؟ الا تمسک، بس نیست دیگه، دست بردارید دیگه، تنفق و جاش بذارید تمسک. تنفق یعنی انفاق کردن، تمسک یعنی دست نگه داشتن. خیلی روایت عجیبی است، من که نمیفهمم. فرمود والله اگه میدونستم یکیش قبول شده دیگه این کارو نمیکرد. اگه میدونستم یکی، امیرالمومنین داره میگه، شوخی نیست آقا، قبولی عمل مهمه. آیت الله عظمای بروجردی اشک میریخت، گفت دستم خالیه. آقا اگه دست شما خالیه، دست ما پره، 400 تا مجتهد فقط تربیت کردیم، 10-15 جلد کتاب جامع الاحادیث، رساله عملیات دنیا پخشه، این همه مسجد و مسجد اعظم و مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ. میفرمود من نمیدونم اینا قبول شده یا نه، من نمیگم عمل ندارم، میگم عملم نمیدونم قبول شده. لذا یه حدیثی است، وقت نیست من بخونم، طلبتون یه وقت اومدم اینجا بگید براتون بخونم، خیلی روایت قشنگی است، ولی اگه بشروع کنم بخوندن طول میکشه، خیلی قشنگه. حالا اونایی که اینترنت دارید اونم میتونید پیداش کنید. یه وقتی پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان 600 هزار کلمه رو تو 6 تا کلمه میخوام برات خلاصه کنم. خیلی ها 600 هزار کلمه رو بخوای تو چقدر خلاصه کنی؟ یا علی، یه خودشو میگم اونایی که میخوان پیداش کنن، اجمع لک 600 آلاف فی 6 کلمات، 600 آلاف یعنی 600 هزار دارو تو 6 کلمه. بعد شروع کرد یکی یکی براش گفتن، یکیش این بود. فرمود رمز موفقیت این 6 تاست، عرض کردم طلبتون یه وقت براتون میخونم حدیثشو، یکیش این بود. فرمود علی جان اگه دیدی مردم به کثرت عمل میپردازن، تو به قبولی عمل بپرداز، هی نخوا حجم عملو زیاد کنی. 2000 تا مجلس گرفتم، 5000 تا منبر رفتم، نه، ببین کدوم قبولی، به کثرت عمل نشه اهمیت نده، به قبولی. علی جان اگه دیدی مردم به مستحبات میپردازن، نفی نکن، انجام بده، ولی تو به واجباتت اهمیت بده. علی جان اگه دیدی مردم به تزیین دنیا میپردازن، ای خونه رو گرانیت میکنه، سنگ میکنه، کاشی میکنه، گچه پیش ساخت، ای قشنگش میکنه دیگه، الان ببین نماها چقدر قشنگه، ای بم نداره، من نمیخوام بگم اشکال داره، ولی تو برو تو این فکر که به تزیین آخرت بپردازی.